56 گفتن گزینه 4، یعنی همه موارد. دوست عزیزی هم با پیش شماره 0918-74-26 هم گفتن گزینه اول و دوم، خود باوری و اتکا به توان داخلی و تجربه داشتن نظامی، دانش نظامی بومی. خانم معصومه راد گفتن گزینه 4، یعنی همه موارد. فرمایش آقای جلال مرادی هم بخونم از اهواز که گفتن گزینه اول و دوم، یعنی خودباوری و اتکا به توان داخلی و دو، تجربه و دانش نظامی بومی. ممنون و سپاسگزارم از شما که همراه هستید با بخش پیامک های ما و پاسخ میدید. درود بر شما. و ما رسیدیم به ساعت 19:30. دعوت میکنم شنونده یه ساعت صفر باشین. یه گفتگوی سیاسی است با موضوع معنا و مفهوم لیبرالیسم.
ساعت صفر.
وقتی جدیدترین کتاب جان جوزف میرشایمر استاد دانشگاه شیکاگو منتشر شد، عنوان آن سر و صدای زیادی در رسانه‌ها به راه انداخت. توهم بزرگ، رویاهای لیبرال و واقعیت‌های بین‌الملل، عنوانی که از یک عقب‌نشینی بزرگ خبر می‌داد. میرشایمر معتقد بود که ایالات متحده باید از بزرگترین مدعای تمدنی خود، یعنی پایه‌ریزی نظم جهانی لیبرال، دست بردارد. او در پیشینه کتاب خود عبارت‌های عجیبی می‌نویسد که تاکنون در آمریکا کمتر کسی جرأت بیان صریح آن را داشته است. عبارت‌هایی مانند اینکه سیاست خارجی آمریکا مستعد شکستی فاجعه بار است، یا هژمونی لیبرال به اهداف خود دست نخواهد یافت و شکست آن ناگزیر با هزینه‌های فراوانی همراه خواهد بود، و لیبرالیسم رویایی غیر ممکن. میرشایمر با پافشاری بر حقایق تاریخی، لیبرالیسم را راهنمای احمقانه برای دولت‌هایی برمی‌شمارد که می‌خواهند در سطحی جهانی عمل کنند. بر اساس نظریات روابط بین‌الملل، میرشایمر یک واقع‌گرای تهاجمی است، یعنی از نظر او هیچ دولت یا کشوری قابل اعتماد نبوده و هیچ چیز هم مهمتر از منافع ایالات متحده آمریکا نیست، منافعی که برای تحقق آن از هر ابزاری باید بهره برد. بسیاری معتقدند مواضع دونالد ترامپ به شدت به دیدگاه‌های میرشایمر نزدیک است و سیاست خارجی 45مین رئیس جمهور ایالات متحده برخلاف عموم رؤسای جمهور قبل از خود، اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه، لیبرال نیست و به نوعی مجری دیدگاه‌های واقع‌گرایانه میرشایمر است. خروج از معاهده پاریس، برهم زدن شراکت با کشورهای ترانس پاسیفیک، خروج از برجام، جدل با نفتا و دیوارکشی در مرز مکزیک بخشی از رفتارهای عجیب و غریب ترامپ است که یک نتیجه عادی نظریات میرشایمر است. شاید خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه یا قطع حمایت از ائتلاف سعودی در جنگ یمن هم بی ارتباط با توصیه‌های او نباشد. مرشایمر معتقد است که ایالات متحده با مشکلات زیادی در درون خود مواجه است و باید برای بازسازی خود از سیاست بلند پروازانه دست برداشته و به مردم خود توجه کند. البته مرشایمر نخستین اندیشمند غربی نیست که در این سالها از شکست لیبرالیسم سخن میگوید، اما مشکلات داخلی جامعه ایالات متحده باعث شده که این روزها حرفهای او بیشتر از دیگران شنیده شود. اعترافات علنی یکی از مهمترین تئوریسین‌های امروز آمریکا درباره اضمحلال لیبرال دموکراسی زنگ هشدار را برای ابرقدرت قرن بیستم به صدا درآورده و گویا دوران ابرقدرتی آمریکای زیبا به پایان رسیده است. به قول مرشایمر، آمریکایی‌ها قبل از نجات دنیا باید فکری به حال مشکلات متروی نیویورک بکنند.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. آن چه شنیدین یکی از هزاران هزار نقدیه که به حکومت‌های لیبرال در سرتاسر جهان وارده. اما اصلا لیبرالیسم چیه؟ من امروز دست گذاشتم روی معنا و مفهوم یکی از شایع ترین مکاتب سیاسی و فلسفی جهان و میخوام ببینم که لیبرالیسم یعنی چی، لیبرال کیه و اصلا خوبه یا بده. بریم سراغ بحث. لیبرالیسم یک ایدئولوژی سیاسی و فلسفی با ادعای ایجاد آزادی، رضایت و برابری فردی. لیبرال‌های مختلف طیف وسیعی از دیدگاه‌ها رو بر اساس درک خودشون از این ایدئولوژی مطرح می‌کنن. حقوق فردی از جمله حقوق مدنی و حقوق بشر در بین همه این دیدگاه‌ها حرف اول رو می‌زنه. این مفهوم همچنین از آزادی و آزادی بیان، وجدان مذهبی و مطبوعات، تعریف سکولاریسم و دموکراسی حمایت میکنه. برای تعریف دقیق‌تر لیبرالیسم باید نقش، ماهیت و کارکرد قدرت دولتی رو درک کرد که شامل جنبه‌های مختلفی مثل اینایی که الان میخوام خدمتتون بگم. آزادی فردی. لیبرالیسم اساساً ایدئولوژی آزادیه. برای لیبرال ها آزادی جوهره شخصیت انسانه و وسیله‌ای برای پیشرفت فرد. جنبه بعدی فرد محور بودنه. مکتب لیبرالیسمه. لیبرالیسم با فرد آغاز میشه و به فرد هم ختم میشه. برای لیبرال ها فرد مرکز همه فعالیت ها و نقطه کانونیه. فرد هدفه، در حالی که سایر انجمن ها از جمله دولت وسیله ای هستن برای که فرد کارش را بیفته. فرد مرکزیه که همه چیز در اطراف اون حرکت میکنه. جنبه بعدی اقتصاد سرمایه‌داریه. لیبرالیسم طرفدار اقتصاد بازار آزاد، یعنی شیوه اقتصاد سرمایه‌داریه. این سیستم معتقد به سیستم مالکیت خصوصیه که حقوق مالکیت رو مقدس میدونه. حد اکثر سود به عنوان تنها انگیزه، شیوه تولید و توزیع سرمایه‌داری به عنوان تنها ماهیت، نیروهای بازار به عنوان ابزار کنترل کننده اقتصاد مطرح است. تمام این تعاریفی که تا به اینجای کار گفتم وقتی آدم میشنوشون میگه خب چی از این بهتر، چقدر خوب، چقدر عالی، ولی در عمل در دولت‌ها و در کشورهایی که این مدل حکومت رو پیاده کردن میریم و بررسی میکنیم ببینیم که واقعا اینها محقق شده، این اهداف به نتیجه رسیده و مردم چقدر از این حکومت‌ها رضایت دارن. اونجاست که میشه قضاوت کرد در مورد خوب و بد لیبرالیسم. پیشینه لیبرالیسم از کجا اصلا شروع شد؟ لیبرالیسم در عصر روشنگری به عنوان یک جنبش سیاسی جداگانه ظاهر شد و در بین اقتصاددانها و فیلسوفای غربی گسترش پیدا کرد. لیبرالیسم تفکر موجود در امتیازات ارثی، اعتقادات دولتی، حق الهی پادشاهان رو به چالش کشید. محافظه‌کاری و ارتودکس کلاسیک رو با حاکمیت قانون و دموکراسی رد کرد. علاوه بر این لیبرال ها به انحصارات سلطنتی به عنوان موانع تجاری رشد پایان دادن. در عوض از تجارت آزاد، جهانی شدن، بازاری شدن خیلی حمایت کردن. مردم منشأ لیبرالیسم رو به یک نظریه پرداز سیاسی و فیلسوف انگلیسی قرن 17 جان لاک مرتبط میدونه. به گفته جان لاک هر انسانی دارای حق زندگی، آزادی و داراییه که دولت‌ها به جای نقض اون باید از اون محافظت کنن. این به این معناست که مداخله مشروع دولت باید با رضایت مردم انجام بشه. تو قرن 19 هم دولت‌های لیبرال محافظه‌کاری رو توی کشورهای اروپایی، امریکای جنوبی و امریکای شمالی شکست دادن. بعدها اصول لیبرالیستی با فاشیسم و مارکسیسم و لنینیسم به عنوان چالش‌های ایدئولوژیک جدید مواجه شدن. با این وجود بعد از پیروزی لیبرال دموکراسی در هر دو جنگ جهانی، گسترش این ایدئولوژی شتاب بیشتری گرفت. کدوم کشورها لیبرالن؟ از مشهورترین کشورهای لیبرال میشه به نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند، ایسلند، نیوزلند، سوئیس، کانادا، آلمان و استرالیا اشاره کرد.
آخر قرون وسطا در اروپا جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای به اوج خود رسیده بود. مردم به رهبری کشیش‌ها و کاردینال‌ها همدیگر را می‌کشتند. از بین بردن مخالف‌های عقیدتی راهی برای پاسداری از ایمان و حقیقت به شمار می‌رفت. در اون زمان عده‌ای هم پیدا شدند که می‌گفتند پاسداری از حقیقت به هر قیمتی خوب نیست. چه ایرادی داره که مخالفان عقاید ما هم نه تنها کنار ما باشن و زندگی کنن، که از همه امتیازهای سیاسی و اجتماعی به صورت برابر بهره ببرند. این دست از متفکرها و روشنفکرها که طرفدار مدارا با عقاید مخالفا و دفاع از آزادی عمل و عقیده بودند، لیبرال به معنای آزادی خواه لقب گرفتند. لیبرال ها در هر دعوایی طرف آزادی رو می گرفتند. ایده لیبرالیزم به تدریج از مرزهای اروپا فراتر رفت. در آمریکا توماس جفرسون نویسنده اصلی اعلامیه استقلال آمریکا و سومین رئیس جمهوری این کشور گفت هیچ ضرری به من نمیزنه اگه همسایه من بگه نه یک خدا که 20 خدا وجود داره. یعنی سیاست رو میشه از اعتقادات مذهبی و عقایدی از این دست جدا کرد و برای ساختن جامعه دموکراتیک لازم نیست همه شهروندا درباره مسائل بنیادینی مثل دین توافق داشته باشند. مراقب آزادی باش. حقیقت خودش از خودش مراقبت میکنه. این عنوان یکی از آخرین کتابهای ریچارد رورتی، فیلسوف برجسته قرن بیستم آمریکاست. ولی مرز آزادی کجاست؟ طبیعیه که حتی لیبرال ها هم نمیگن آزادی باید مطلق باشه. با این همه خط قرمز لیبرال ها با دیگران فرق داره. مثلا اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادن مگر اون که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشه. اما از نظر لیبرال ها مهمترین مرز آزادی خود آزادیه. یعنی من تا جایی آزادم که به آزادی تو لطمه نزنم. ارزش‌های بزرگ مثل آزادی، عدالت و برابری لزوماً در عمل با هم سازگار نیستند. لیبرال‌ها کسانی‌اند که در تضاد بین ارزش‌های مطلوب بشر به آزادی وزن بیشتری می‌دهند.
خب تا به اینجای کار تعریف کردیم لیبرالیسم رو و جنبه‌های مختلف، شاخص‌های مختلفش رو بدون هیچ پیش‌داوری فقط بیان کردیم. اما اینجا جا داره یه نقدی بکنیم بر لیبرالیسم و ببینیم که لیبرال‌ها چقدر حرفاشون با واقعیت جامعه همخوانی داره. هرچند لیبرال‌ها به آزادی حد اکثری معتقدند، اما انتقادهایی هم بهشون وارد شده دیگه. چه نقدی؟ مثلا چی؟ یکیش اینه که رویکرد نادرست به بازار آزاد در زمینه خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش داره. یا یه نقد دیگه که وارد میشه اینه که آقا سیاست‌های نئولیبرالی تو غرب با افزایش نابرابری توزیع ثروت و درآمد همراه بوده. مگه اینا قرار نبود عدالت رو برقرار بکنن و هر کس به حق خودش برسه؟ پس چرا ناعدالتی، نابرابری توزیع ثروت و درآمد نتیجه شده؟ یکی از بزرگترین منتقدین لیبرالیسم مخصوصا در بحث اقتصادی، یعنی لیبرالیسم اقتصادی در ایران، مرحوم آیت الله طالقانی بودند که لیبرالیسم اقتصادی رو نسخه‌ای برای رفاه مردم نمیدونستن. گفته بودند که اقتصاد لیبرالی نه تنها مشکلات رو حل نمیکنه، بلکه عوامل بسیاری از بحران هاست، و تأکید کرد بارها که اسلام هیچگاه اجازه نمیده اموال و سرمایه ها فقط در دست یک طبقه خاص متمرکز بشه و اونها بخون تصمیم بگیرن برای دیگران. خب این برنامه هنوز تموم نشده، صحبت‌های من تموم شده، اما شما میتونید در ادامه سخن‌های آقای پناهیان در نقد لیبرالیسم معاصر رو بشنوید. پیش از اون از شما خدافظی می‌کنم.
اصل عزت یعنی استقلال، اصل عزت یعنی استقلال، یعنی استقلال. استانداردهای عزت رو ببینید، کی عزتمنده وقتی خودش اجازه داشته باشه فکر بکنه؟ خودش اجازه داشته باشه تصمیم بگیره، بتونه آزادانه عمل بکنه. نمیدونم آزادی که این همه در جهان مشهور شده چند درصد عزته، چند درصد استقلاله. جزئی از اون هست ولی همه اون نیست. شما یه فردی رو آزاد بگذار قدرت بهش نده. تو فیلم گلادیاتور دیدید؟ اون آخرش، اون مثلا پادشاه ظالم میخواد جلو همه مردم یه افه بیاد که من با گلادیاتور آزادانه مبارزه میکنم و او رو شکست میدم. پنهانی خنجر در دل او فرو میکنه، او رو زخمی میکنه، بعد میاد علنی میگه آزاد باش. من نمیدونم کارگردان حتی اون زمانی که این کار رو انجام داد، این داستان رو ساختن و اینها، به این حکمت کار خودش پی برد، یه خنجر زد تو دل گلادیاتور. اون داشت دیگه میمرد خود به خود، اصلا کار مثلا دیگه نیازی به ضربه بعدی نداشت. بعد آورد علنی گفت شما آزادی، بله بهش آزادی داد، اون خنجر رو چرا زدی؟ این آزادی ارزش نداره، قدرتشو گرفتی، تواناییشو از بین بردی. آزادی که غربی ها میدن، لیبرال ها میدن همین جوریه. یه خنجر به انسان میزنن با هزار ترفند. در عرصه سیاسی با ژورنالیست سیاسی و ژورنالیسم سیاه سیاسی که بعضی از نمونه‌های روزنامه‌ها و بعضی از آدم‌هایشون توی جمع ما، کشور ما هستن، میتونید برید مشاهده کنید، مطالعه کنید، نمونه برداری کنید. همین کسانی که من بهشون میگم بی بی سی چی های خبیث، خود بی بی سی و وی او ای، اینا همون خنجرن، اغوا میکنن. بعد تو ظاهراً آزادانه داری عمل میکنی، میگه بله آزادی، تو خودت انتخاب کردی. من انتخاب کردم؟ میگه من حق انتخاب نداشتم. انسان‌ها چجور بشه الان قیام کنن علیه ستم؟ چون این دشنه تبلیغات اغواگرانه تا دسته تو سینه آدم ها فرو رفته. اینی که زور نداره بیچاره قیام کنه علیه تو. البته مردم مثل اون فیلم گلادیاتور که داره بازم با همون ناتوانیش زورش میرسه به اون پادشاه ستمکار، دارن کم کم زورشون میرسه به نظام سلطه، نظام سیاسی لیبرال دموکراسی منحط و منحوس، مثل تظاهراتی که یک سال و اندی تو فرانسه علیه نظامشون انجام میدادن، صداش هم در نیومد. یه روزی مردم قیام میکنن. در اولین جمله بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری چی فرمودن؟ فرمودن هر ملتی علیه ظلم قیام نمیکنه. چقدر این حرف عمیقه. و بعد فرمودن اگر قیام بکنه تو قیامش باقی نمیمونه، انقلاب خودش رو حفظ نمیکنه. ولی این دو ویژگی در مورد مردم ما هست. نمیدونم آزادی که این همه در جهان مشهور شده چند درصد عزت، چند درصد استقلاله. جزئی از اون هست ولی همه اون نیست. شما یه فردی رو آزاد بگذار، قدرت بهش نده، قدرت بهش نده.
من خود می روم او مرا می کشد، کاه سرگشت را کهربا می کشد. من خود می روم او مرا می کشد، کاه سرگشت را کهربا می کشد. چون گریبان ز چنگش رها می کنم، دامنم را به قهر از وفا می کشد. دامنم را به قهر از وفا می کشد. چون گریبان ز چنگش رها می کنم، دامنم را به قهر از وفا می کشد. دامنم را به قهر از وفا می کشد. گفتم عشق اگر با گذارد مرا، گفت اگر با گذارم وفا می کشد. گفتم عشق اگر با گذارد مرا، گفت اگر با گذارم وفا می کشد. گفتم این گوش تا خفت زیر زبان، حرف نا گفته را از خفا می کشد. گفت از این پیشتر این مشابه نهان، بوی اندیشه را در هوا می کشد. در پیش می روم تا کجا می کشد، در پیش می روم تا کجا می کشد. گفتم عشق اگر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا می کشد.
گفتم عشق اگر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا می کشد. گفتم عشق اگر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا می کشد. گفتم عشق اگر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا می کشد. گفتم عشق اگر
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که شنونده روی موج گفتگو هستید از رادیو گفتگو، بریم سراغ پیامک های شما ببینیم که چی گفتین. چون از شما سوال کردیم به نظر شما دفاع مقدس چه نقشی در شکل گیری قدرت نظامی امروز جمهوری اسلامی ایران داشته. چهار گزینه گزینه اول خودباوری و اتکا به توان داخلی، گزینه دو تجربه و دانش نظامی بومی، گزینه سه توسعه صنایع دفاعی پیشرفته و گزینه چهار همه موارد. بریم ببینیم که شما کدام گزینه را انتخاب کردید. خانم ندا حسنی از تهران گفتن که گزینه چهار همه موارد. آقای محسن چهارجنگی از کرمان گفتن گزینه اول و دوم، یعنی خودباوری و اتکا به توان داخلی و تجربه و دانش نظامی بومی. آقای امیر اکبری از ملایر گفتن گزینه سه توسعه صنایع دفاعی پیشرفته. صفر 918-54-76 گفتن گزینه چهار یعنی همین موارد. صفر 936-44-52 گفتن گزینه اول و سوم یعنی خودباوری و اتکا به توان داخلی و توسعه صنایع دفاعی پیشرفته. صفر 922-14-81 هم گفتن گزینه چهار یعنی همین موارد. خانم سمانه جعفری از شیراز گفتن گزینه سوم یعنی توسعه صنایع دفاعی پیشرفته. صفر 938-44-66 گفتن گزینه اول خودباوری و اتکا به توان داخلی. صفر 912-91-86 گفتن گزینه دو تجربه و دانش نظامی بومی. آقای محمد رضا از اصفهان هم گفتن گزینه چهار یعنی همین موارد. تاها اکبری از کرمانشاه گفته گزینه دو و سه یعنی تجربه و دانش نظامی بومی و توسعه صنایع دفاعی پیشرفته. شما هم هنوز فرصت دارید از طریق سامانه پیامکی 301035 همراه ما باشین و به این سوال پاسخ بدین که به نظر شما دفاع مقدس چه نقشی در شکل گیری قدرت نظامی امروز جمهوری اسلامی داشته. گزینه اول خودباوری و اتکا به توان داخلی، گزینه دو تجربه و دانش نظامی، گزینه سه توسعه صنایع دفاعی پیشرفته و گزینه چهار همه موارد. اما در این لحظه آوای واژه ها تقدیم به شما.
آوای واژه‌ها.
سلام، شما شنونده ی آوای واژه‌ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه‌های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب سردار بی بی مریم بختیاری به قلم پریچهر سلطانی به نگارش در اومده. بی بی مریم معروف به سردار مریم، دختر حسین قلی